ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های هفتمین روز از سال جدید خورشیدی، روز جمعه هفتم فروردین ماه، شنونده اون هستید. امروز از 27 ماه مارس سال 2015 میلادی. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. پیش از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو تو این برنامه می‌تونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسن جعفری می‌شنویم.
با سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از لوزان سوئیس آغاز می‌کنیم. گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا پس از وقفه یک هفته‌ای روز پنجشنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد و پس از دیدارهایی در سطوح مختلف از جمله دیدار 3 ساعته وزیران خارجه دو طرف به پایان رسید. این مذاکرات روز جمعه ادامه خواهد یافت و به نوشته رویترز روز شنبه با حضور لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پی گرفته خواهد شد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فرانسوا اولاند، دیوید کامرون و ولادیمیر پوتین رهبران فرانسه، بریتانیا و روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای با آنها گفتگو کرد. چند خبر کوتاه از بحران یمن. بحران یمن از روز پنجشنبه با آغاز حملات هوایی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی وارد مرحله‌ای تازه شد. بنابر گزارش‌ها در پی حملات هوایی روز پنجشنبه صدای انفجارهای مهیب در نقاطی از صنعا پایتخت یمن و یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا شنیده شد و دست کم 14 کشته بر جای گذاشته است. همچنین بنابر گزارش‌ها عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه این کشور را ترک کرده و به ریاض رفته است و قرار است روز شنبه در نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر شرکت کند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در تماس تلفنی با وزیران خارجه شماری از کشورهای عربی از عملیات نظامی علیه شورشیان حوثی حمایت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز پنجشنبه گفت ایران و گروه‌های تروریستی باید از یمن خارج شوند. وزارت خارجه ایران هم با محکوم کردن عملیات نظامی عربستان سعودی خواستار توقف فوری آن شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت خبرهای منتشر شده در مورد علت سقوط هواپیمای جرمن وینگز او را نیز شوکه کرده و به گفته او فراتر از حد تصور است. مقام‌های فرانسه گفتند علت سقوط این هواپیما ظاهراً تصمیم کمک خلبان این پرواز برای نابود کردن هواپیما بوده است. خانم مرکل روز پنجشنبه گفت دیروز در محل سقوط هواپیما گفتم و باز تکرار می‌کنم، به همه شهروندان به ویژه به خانواده قربانیان قول می‌دهم دولت و مقام‌های آلمان برای حمایت از پیشبرد تحقیقات هر اقدام ممکنی را خواهد کرد. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد و تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 خبرنگار ایرانی جان باختند. به گفته یک ژنرال ارشد آمریکایی، شبه نظامیان شیعی در عملیات بازپسگیری شهر تکریت دیگر حضور ندارند. این خبر را ژنرال لوید آستین رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در جلسه استماع در یکی از کمیته‌های سنا اعلام کرد. ژنرال آستین گفت شبه نظامیان شیعی از منطقه عملیات عقب نشینی کردند و در حال حاضر حدود 4000 سرباز عراقی در منطقه حضور دارند. یک روز پیشتر اعلام شده بود که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی برای پشتیبانی ارتش عراق در بازپسگیری تکریت مواضع داعش در منطقه را بمباران کردند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین‌الملل میگوید شبه نظامیان فلسطینی در جریان جنگ غزه در سال 2014 میلادی مرتکب جنایت جنگی شدند. این سازمان پیش از این در اواخر سال 2014 اسرائیل را نیز به دلیل حمله به مناطق مسکونی غزه به جنایت جنگی متهم کرده بود.
ممنونم. تا این خبرها رو از همکارم حسن جعفری شنیدیم و میریم سراغ مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. بحران تازه در منطقه، ارتش عربستان وارد یمن شد.
بمباران اون مناطق میتونه به کشته شدن شبه نظامیان منجر بشه.
گزارشی تحلیلی خواهیم داشت از آنچه در یمن میگذرد. همزمان روسیه نیز اعلام کرده که با اقدام نظامی عربستان در یمن موافق نیست. گزارشی خواهیم داشت از نزدیکی مواضع مسکو و تهران در مسائل خاورمیانه و سفر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به روسیه. همراه با گزارشی ویژه و مروری بر رویدادهای مهم بین المللی در سراسر کره زمین در سال 93 و گزارش ورزشی، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. اقدام عربستان برای ورود نیروهای زمینیش به کشور بحران زده یمن با واکنش فوری جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. از سوی به جز عربستان سعودی و همپیمانانش در شورای همکاری خلیج فارس، کشورهایی چون مصر و پاکستان نیز اعلام کردند که به یمن نیرو اعزام خواهند کرد. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
بحران ناشی از درگیری‌های داخلی در یمن میان حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران و دولت سنی مذهب با گریختن رئیس جمهور این کشور از عدن و اعلام عربستان سعودی برای ورود پیاده نظامش به این کشور عمیق‌تر شده است. عربستان که از روز چهارشنبه حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها را آغاز کرده بود، حالا آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، به زودی نیروهای زمینی خود را در کنار شماری از کشورهای منطقه که هنوز نامی از آنان برده نشده به یمن اعزام خواهد کرد. این در حالی است که مقامات ایرانی به طور گسترده‌ای نسبت به هر گونه مداخله نظامی از سوی عربستان در مسائل یمن واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره اعلام کرد:
اعتقاد داریم که اقدامات نظامی، مخصوصاً اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن، هیچ نتیجه‌ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد. همونجور که در چندین ساعت گذشته دیدیم، تعداد زیادی از مردم صنعا، از غیر نظامیان کشته شدند در این بمباران‌ها، و لذا لازمه که هر چه سریع‌تر اقدامات نظامی پایان پیدا بکنه و گفتگو برای پیدا کردن راه حل شروع بشه. ما اعتقاد داریم که این گونه اقدامات نظامی فقط میتونه منطقه رو وارد تشنج بیشتر بکنه و هیچ نفعی برای هیچ کشوری که وارد این گونه اقدامات میشه نخواهد.
برخی تحلیلگران در این باره میگویند که بحران یمن میتواند به جنگی نیابتی و غیر مستقیم میان کشورهای سنی عرب به رهبری عربستان و جمهوری اسلامی ایران مبدل شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، درباره چشمانداز سیاسی یمن در شرایط فعلی میگوید:
من فکر می‌کنم این کشور دیگه به عنوان دولت مرکزی مستقل حاکم تقریبا از بین داره میره. یمن داره تبدیل میشه به یک دولتی که در انگلیسی میگن فیل استیت، به اصطلاح دولت شکست خورده ای، شبیه سومالی، شبیه لیبی. با این اوضاعی که الان وجود داره دیگه تشکیل یک دولت مرکزی محکم وجود نداره. این دخالت عربستان سعودی هم به این روند دامن میزنه. در حقیقت این کاری رو که عربستان سعودی انجام داده در تحلیل نهایی به ضرر خود عربستان تمام خواهد شد.
در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده با عربستان سعودی و قدرت‌های منطقه‌ای در عملیات نظامی آنها علیه شورشیان حوثی در یمن هماهنگ است و برای حمایت از همپیمانان و منافعش از آنها حمایت‌های اطلاعاتی و لوجستیکی می‌کند. علی صدرزاده:
آمریکا هم در یک مخمصه‌ای قرار داره. از یک طرف نیاز هست به دولت مرکزی تا حدودی قوی یا یک متحدینی که با کمک اونها بتونه علیه القاعده در یمن مبارزه کنه، چون القاعده یمن یکی از قوی‌ترین شاخه‌های القاعده هست. این هم از دست آمریکا در رفته. چنین متحدی آقای هادی بود که فرار کرده، تمام اون قرارگاه‌های نظامیش هم در به دست حوثی‌ها افتاده. اگر حوثی‌ها موفق می‌شدن دولت مرکزی رو به عهده بگیرن، حوثی‌ها حاضر می‌بودند این دولت عراق با آمریکا همکاری کنن در مبارزه علیه القاعده، همونجور که عراق علیه داعش مبارزه می‌کنه. ولی این آلترناتیو هم از بین رفته در یمن. بنابراین فعلا برای آمریکا راهی باقی نمونده که از این عربستان حمایت بکنه.
در حالی که ایران از قبایل حوثی حمایت میکند، عربستان سعودی که 1800 کیلومتر مرز مشترک با یمن دارد، حامی ابد رب منصور هادی، رئیس جمهوری فعلا گریخته از کشور در یمن است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در سفر به روسیه بر نزدیکی مواضع مسکو و تهران در زمینه مسائل خاورمیانه تاکید کرد. همچنین در حالی که اوضاع در یمن رو به وخامت نهاده، مسکو و تهران اعلام کردند برای رفع مشکلات در این کشور آماده‌اند. آنا رایسکایا و گزارشی درباره سفر حسین امیرعبداللهیان به مسکو.
حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران که در مسکو به سر می‌برد، با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، و ایلیا سومخانوف، نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه دیدار کرد. به گزارش ریا نوستی، هماهنگی رویکرد مسکو و تهران در واکنش به آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه یمن در کانون این رایزنی‌ها قرار داشت. امیرعبداللهیان پنجشنبه طی نشست مطبوعاتی در ریا نوستی گفت که ایران از وحدت یمن حمایت میکند و بران است که از سرگیری گفتگوی ملی با مشارکت تمام گروه‌های قومی و مذهبی بهترین گزینه برای حل بحران این کشور است. همان روز وزارت خارجه روسیه در بیانیه تقریبا با همین الفاظ تاکید کرد که اختلاف‌های داخلی در یمن باید صرفاً از راه گفتگوی فراگیر ملی حل شود. دیپلمات‌های روس و ایرانی در حال بر موضع مشترک خود پیرامون یمن تاکید کردند که گزارش‌ها از آغاز عملیات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علیه شورشیان حوثی حکایت دارد و تحلیل‌های گوناگون نسبت به آغاز جنگ نیابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای به ویژه ایران و عربستان سعودی هشدار می‌دهند. امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، طی نشست مطبوعاتی در مسکو گفت که به این موضوع اعتقاد ندارد و مناقشه یمن را ناشی از عوامل داخلی می‌داند. او افزود:
مداخلات خارجی از سوی هر کشوری باشد، ایران، عربستان، آمریکا و یا کشوری دیگر، از نظر ما محکوم است. ما جنگ نیابتی با عربستان سعودی در یمن نداریم، بلکه اقدامات مثبتی رو برای گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای با عربستان سعودی مدتی است که آغاز کردیم.
در حالی که واشنگتن اعلام کرد با عربستان سعودی در عملیات نظامی در یمن هماهنگ است، رسانه‌های روس درباره رویکرد مسکو در این بحران حدس و گمان می‌زنند. به ویژه که ماه گذشته یک مقام وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده به روزنامه مسکو تایمز گفته بود که سناریوی ترغیب ایران به جنگ با عربستان سعودی در دست بررسی است. مسکو یک ماه پیش میزبان هیئتی از حوثی‌ها بود، اما دولتشان را به رسمیت نشناخته و در روزهای اخیر سفیر روسیه در یمن بر حمایت کشورش از ریاست جمهوری عبدالرب منصور هادی تاکید کرد. ولادیمیر ایسایف، کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه روابط بین الملل مسکو، بر این باور است که روسیه در بحران یمن خود را درگیر نخواهد کرد.
Соединенные Штаты и, так сказать, их союзники считают Россию игроком, который играет на противоположной стороне.
Америка и متحدانش فکر می‌کنند که روسیه در جبهه مخالف بازی می‌کند، که البته این ناشی از پافشاری مسکو بر بقای بشار اسد و همگرایی کم سابقه اش با تهران در پی تحولات سوریه است. اما در یمن منافع روسیه متفاوت است، مگر اینکه بار دیگر افراد کم درایت تصمیم گیرنده باشند، زیرا واقعا در کوتاه مدت درگیر شدن عربستان در یمن احتمالاً بهای نفت را افزایش خواهد داد و این تحولات با غرب ستیزی اخیر مسکو نیز همسو است. اما نمیتوان اهداف راهبردی را همواره فدای منافع کوتاه مدت کرد. روسیه از زمان شوروی در یمن نفوذ داشته و به نفع مسکو است که با تمام نیروها روابط خوبی داشته باشد. همچنین تحریک تقابل میان دولت‌های سنی و شیعه که قطعاً به موج جدید افراط‌گرایی خواهد انجامید به نفع هیچ کشوری نیست، حتی کشورهایی که به شدت از افزایش قدرت شیعیان می‌هراسند.
در حالی که بحران یمن محور اصلی گفتگوهای دیپلمات‌های روس و ایرانی در مسکو بود، سایر مسائل از جمله اوضاع سوریه، عراق، بحرین، لبنان، فلسطین، لیبی، مصر و همچنین مبارزه با داعش نیز مورد بررسی قرار گرفت. امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، بار دیگر از حمایت تهران از ابتکار مسکو برای برگزاری دور دوم مذاکرات میان دولت و مخالفان سوری که آغاز آن برای 17 فروردین برنامه‌ریزی شده خبر داد. او همچنین از اینکه به گفته وی تلاش‌های مشترک ایران و روسیه مانع تبدیل سوریه به لیبی یا سومالی دیگر شده ابراز خرسندی کرد. این در حال است که با گذشت 4 سال از آغاز بحران سوریه، این کشور همچنان عرصه درگیری‌های خونین است که صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته. آن رایسکا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب امشب، همکارم رضا جمالی نگاهی داره به مهمترین رویدادها در عرصه سیاست خارجی در سالی که گذشت.
بیشترین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در سیاست خارجی ایران در سال 1393 را میتوان در چند حوزه مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف و تعقیب کرد. حوادث چندگونه در خاورمیانه و مسئله مهم پرونده هسته ایران که علاوه بر موضوعات فنی بخش مهمی از آن چالش‌های سیاسی است، از محورها و راهبردهای مهم کلان سیاست خارجی ایران در سال گذشته بودند. همچون سالهای پیشین، بخشی از این راهبرد سیاست خارجی در ایران در اختیار دولت و بخش‌های حساس دیگر آن در اختیار نهاد و یا نهادهای مافوق دولت ایران قرار داشتند. اگر موضوع پرونده هسته‌ای ایران را از این مبحث جدا کنیم، بیشترین سمت و سوی سیاست خارجی ایران در خاورمیانه با احتساب شمال آفریقا و همچنین نگاه دیگر به دنیای غرب به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بود. در آغاز این گزارش نخست به بررسی سیاست خارجی ایران در خاورمیانه می‌پردازیم، جایی که در آن محور حوادث بحران‌های سوریه، عراق، لیبی، یمن، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل قرار داشت و همچنین ظهور گروه خلافت اسلامی در منطقه در کنار رقابت‌های منطقه‌ای برای نفوذ بیشتر میان کشورها از سرفصل‌های مهم سیاست خارجی ایران در سال گذشته بودند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است سیاست خارجی ایران در خاورمیانه در سالی که گذشت تابعی بود از تشکیل گروه خلافت اسلامی و موضوع پرونده هسته‌ای ایران.
در نظر بگیریم که پرونده هسته‌ای گرچه یک مسئله بین‌المللی بود، ولی تو رابطه ایران با کشورهای منطقه هم دائم تاثیرگذار بود. یعنی بیش از پیش اسرائیل و عربستان از این که داره میره که توافقی حاصل بشه بر سر این پرونده نگران شدن. تلاش‌های عربستان سعودی برای فشار بیشتر بر ایران برای اینکه همچین توافقی حاصل نشه و همچین اسرائیلی‌ها که در همین مسیر گام برداشتن رو شاهد بودیم. در این حال همین گشایشی که در پرونده هسته‌ای به طور نسبی صورت گرفت باعث شد که نوع نگاه آمریکایی‌ها به ایران در زمینه همکاری در منطقه یه مقدار تغییر بکنه و به خصوص خطر داعش هم که در عراق بالا گرفت، این نگاه رفت و جنبه عملی و اجرایی هم پیدا کرد، به طوری که الان ایران و آمریکا خواسته یا ناخواسته در عراق در کنار هم ایستادن و دارن علیه داعش مبارزه میکنن و آمریکا هم ازش در مجموع به عنوان یک تحول مثبت یاد میکنه این همکاری رو. به رغم همه تلاش هایی که دولت روحانی کرد که ظرف این یک سال گذشته تا حدودی مناسبات خراب شده با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو احیا بکنه، موفقیت چندانی به دست نیاورد. تا اونجایی که به روابط ایران به کشورهای فراتر از منطقه یعنی مصر و اینها هم برمیگرده، اونها هم به نوعی تابعی بوده از همین وضعیت مناسبات ایران با کشورهای عرب خلیج فارس. و خب مسئله یمن بود که علارغم اینکه ایران نقش اساسی در تبلیغات یمن نداشت، ولی خب حوثی‌های نزدیک به ایران تونستن قدرت در صنعا به دست بگیرن، بیش از پیش در نفوذ پیدا بکنن در صحنه سیاسی این کشور. ایران رو با یک وضعیت تازه‌ای روبرو کردن که اون هم بیش از اینی که کمک کنه به اصطلاح بهبود مناسبات ایران با کشورهای خلیج فارس، عربستان و همسایه‌ها رو نگران کرده که ایران علاوه بر عراق، لبنان و سوریه در یمن هم داره حضور به هم میرسونه، اون هم به خصوص بر دریای سرخ هم میتونه از طریق اون بندر حدیده یمن متعلق بشه. همه اینها همونطور که اشاره شد لزوماً به بهبود مناسبات ایران کمک نکردند.
حرکت‌های دیپلماتیک آهسته اما دامنه‌دار دستگاه سیاست خارجی ایران در سال گذشته که بخش مهمی از آن ناشی از احتمال توافق هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی بود، منجر به انجام سفرهای متعدد متقابلی از سوی مقامات ایران و کشورهای مختلف جهان به ویژه با کشورهای اروپایی شد. از سال 1393 می توان به عنوان یکی از بیشترین رفت و آمدها در سطح بالای دیپلماتیک نسبت به سالهای گذشته در فضای سیاست خارجی ایران یاد کرد. دیدارهای بی سابقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با مقامات عالی رتبه سیاسی غربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در سال گذشته ناظر بر تغییر نگاه در دستگاه دیپلماسی ایران بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در این باره میگوید که نگاه دولت حسن روحانی به غرب و کشورهای اروپایی در سال گذشته مبتنی بر تنش زدایی بود و این نگرش تفاوت بسیار زیادی با دولت پیش از او در ایران دارد.
پیش از دوران آقای روحانی یک سیاست بسیار نادرستی اتخاذ شده بود مبنی بر نگاه به شرق، اون هم پس از اینکه روابط تهران و اتحادیه اروپا به شدت تنش آلود شده بود و تحریم‌های سنگینی بر ایران وضع شده بود، گفتن که خب ما جایگزین مناسب اتحادیه اروپا داریم، مثلا هند، مثلا چین. در دوران آقای روحانی این سیاست خارجی دوباره چرخش پیدا کرده به تحسین روابط با اتحادیه اروپا، به گونه ای که ما شاهد بودیم در دو سال گذشته تقریبا 15 نفر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند در دیدارهای متعدد، همچنین خانم اشلون از تهران دیدار کردش، همچنین هیئت پارلمانی به ریاست خانم تالیا کرومبرگ از تهران دیدار کردش و جایزه ساخاروف رو به آقای پناهی و خانم ستوده داد. خب اینها هیچ حوادثی نبودن که در دوران حکمت احمدی نژاد شاهد بشن. بنابراین روابط تهران و اتحادیه اروپا از نگاه تهران یک نگاه رابطه ضروری است، به دلیل اینکه اتحادیه اروپا نقش بسزایی هم در وضع تحریم ها علیه ایران داشتن، لحاظا میباید در رفع تحریم ها هم اتحادیه اروپا نظر مثبت داشته باشه. دست کم شاهد بودیم که تهران و لندن موافقت کردند که کاردار غیر مقیم معرفی بکنن، روابط کنسولی رو بین دو کشور آغاز بکنن. در ارتباط با اروپا هم شاهد بودیم که آقای ظریف در اوج بحرانی که به خاطر مجله فوکاهی شارلیدو پیش اومده بودش به فرانسه سفر کردش و همینجا هم قابل توجه هستش که مثل قصه سلمان رشدی ما شاهد واکنش تند تهران نسبت به این مسئله نبودیم. رابطه تهران و اروپا به گونه ایست که دوباره از نگاه به شرق مسئله معطوف شده به نگاه به غرب و در سایه اینها حجم روابط تجاری افزایش پیدا کنه، کما اینکه شاهد بودیم شرکت های بسیار بزرگ و نامدار اروپایی به تهران سفر کرده بودند.
در کنار فعالیت‌هایی که دستگاه دیپلماسی ایران سال گذشته برای تنش‌زدایی با غرب در پیش گرفت، اما این به معنای فاصله گرفتن این کشور از آنچه که بتوان آن را بلوک شرق نامید نبود. مناسبات کلان اقتصادی با هند و چین از یک سو و مناسبات ویژه سیاسی و نظامی با روسیه که بخشی از آن به خاطر اشتراک منافع دو کشور در خاورمیانه بود، این روابط را در برخی حوزه‌ها حتی راهبردی کرد و سفر وزیر دفاع روسیه به تهران در سال گذشته و انعقاد یک قرارداد مهم نظامی میان دو کشور شاهدی بر این مدعا است. مسئله دیگری که به طور ویژه در رابطه با سیاست خارجی ایران در سال 1393 می توان به آن پرداخت، رابطه ایران و آمریکاست. پرونده‌ای که در آن مؤلفه‌ها و پارامترهای مختلفی تأثیرگذار هستند. در این پرونده مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، نفوذ و نقش آفرینی ایران در تحولات خاورمیانه و نگاه متفاوت دو کشور به ساختار حاکم بر روابط بین‌الملل به همراه بی‌اعتمادی که ناشی از برخی از اتفاقات گذشته در نگاه دولت مردان دو کشور دارد، جملگی بر روی این رابطه تأثیر داشتند. اما سال گذشته تنها چانه زنی دو دولت مطرح نبود، بلکه با نزدیک شدن به پایان گفتگوهای هسته‌ای، کنگره آمریکا به عنوان یک نهاد قدرتمند در ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در آمریکا در صحنه رویارویی دو کشور نیز وارد معرکه شد. هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است دستگاه سیاست خارجی ایران در ارتباط با مسئله حل مشکل روابط با آمریکا میبایستی تنها به دولت این کشور اکتفا نمی‌کرد و به نحوی با کنگره آمریکا نیز وارد گفتگو می‌شد.
رابطه دو تا کشور در سالی که گذشت یک مقدار درش تنش زدایی شد، ملاقات های بسیاری انجام شد، اما انتظاری که برای نتایجی که این رابطه میتونه به وجود بیاره انتظارات برآورده نشد. 17 مایی که آقای روحانی سر کار بوده، بحث بین ایران و امریکا متمرکز شده روی هسته ای و اصلا بحث رابطه ایران و امریکا روی میز نیست. ولی خب این مذاکرات هسته‌ای باعث شد که در کل رابطه این تنش کم بشه. پایین اومدن تنش بین ایران و امریکا متاسفانه تنش بین ایران و کشورهای منطقه رو زیاد کرده. این تنش زدایی که بین دولت آقای روحانی و دولت آقای با ما انجام داشت میشد یا شده، یه اثر منفی هم روی رابطه ایران با کنگره داشته. در واقع کنگره امریکا رابطهش با ایران بدتر از گذشته شده. ایران هم برای اینکه با اوباما کنار بیاد به نیروهایی که ضد اوباما بودن عکس العمل منفی نشون میداد. این استراتژی به نظر من اشتباهی بود که ایران پیش برد و به همین دلیل هم این استراتژی رابطه ایران با کنگره امریکا رو خرابتر کرد.
مروری بر آنچه که در سیاست خارجی ایران گذشت در سال 1393 رو از همکارم رضا جمالی با همدیگه شنیدیم. در این ثانیه‌های مجله نیمه شب آماده میشیم برای گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، کارشناس نام‌آشنای جهان ورزش. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش آقای روشنزاده، بگم که بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و شیلی که همکنون در بین دو نیمه اون هستیم با نتیجه 1-0 به نفع ایران در حال پیگیری است. در نیمه نخست این بازی جواد نکونام کاپیتان تیم ملی موفق شد که 1 رو به ثمر برسونه. گلی بود که در واقع در یک ضربه ایستگاهی به ثمر رسید. جواد نکونام با این بازی 150مین بازی ملی خودش رو انجام داد و عملا تبدیل شد به رکورددار تعداد بازی‌های ملی در تاریخ تیم ملی فوتبال ایران. رکورد قبلی متعلق بود به علی دایی که 149 بازی برای تیم ملی فوتبال ایران انجام داد. جواد نکونام وقتی که در بازی‌های آسیایی جلوی عراق بازی کرد، عملاً بازی 149م خودش رو انجام داد و بازی امشبش جلوی شیلی بازی 150م محسوب میشه و او رکورددار خواهد بود. از این پس عرض کنم که گزارش حبیب روشنزاده آماده است، با هم میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران که برای یک اردوی تدارکاتی و بازی‌های دوستانه به اروپا سفر کرده است، در اتریش در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی فوتبال شیلی رفته است. مسابقه ایران و شیلی در ورزشگاه شهر سن پولتن واقع در 94 کیلومتری وین پایتخت اتریش هم اکنون ادامه دارد. ایران که خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 آماده می‌کند، پس از بازی با شیلی عازم سوئد خواهد شد تا هفته آینده یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال سوئد داشته باشد. در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در قطر برگزار می شود، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پنجشنبه شب در مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها تیم امارات متحده عربی را 6-1 شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ایران که پیش از این بر تیم های فوتبال ساحلی لبنان و تایلند پیروز شده، در نیمه نهایی با یکی از دو تیم ژاپن یا بحرین روبرو خواهد شد. سه تیم اول این مسابقات به جام جهانی فوتبال ساحلی که در پرتغال برگزار خواهد شد راه خواهند یافت. تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 سال ایران امروز جمعه در دومین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در تهران به میدان می‌رود. حریف امروز تیم ایران تیم فوتبال زیر 23 سال فلسطین است. در این مرحله از مسابقات انتخابی المپیک که در تهران برگزار می شود، 5 تیم ایران، فلسطین، نپال، افغانستان و عربستان شرکت دارند. ایران در بازی اول خود با 5 بر نپال پیروز شده. سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران محمد خاکپور در گزارشی از شبکه خبر از آمادگی کامل تیم و انگیزه بازیکنان و شناخت روی تیم فلسطین سخن می گفت.
محکوم به این هستیم که بازی‌ها رو تو خونه خودمون ببریم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم. بچه‌ها از لحاظ آمادگی بدنی و ذهنی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برن، انگیزه بسیار بالایی دارن. با شناختی که از تیم فلسطین داریم، فلسطین تیم بسیار منظم و یک تیم قدرتیه که تو کار دفاعی بسیار خوب کار می‌کنن.
دیدار ایران و فلسطین ساعت 17 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. تیم اول این گروه به مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک راه خواهد یافت. و در اروپا چند بازی دوستانه فوتبال برگزار شد که از جمله مهمترین آنها توقف تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی بود در برابر تیم ملی فوتبال استرالیا قهرمان جام ملت‌های آسیا. این دیدار در شهر کایزرلاترن آلمان برگزار شد و نتیجه 2-2 مساوی بود. تیم ملی فوتبال دانمارک هم در خانه 3-2 بر آمریکا پیروز شد. تا دقایقی دیگر تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و برزیل در پاریس به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
گزارش حبیب روشنزاده رو با هم دیگه شنیدیم. نیمه دوم بازی ایران و شیلی هم هنوز شروع نشده. نتیجه این بازی همونطور که گفتم یکیش به نفع ایران هست. گل رو جواد نکونام زده، کسی که با انجام این بازی 150 بازی برای تیم ملی فوتبال ایران انجام داده و رکورددار شده. بعد از اون علی دایی 149 بازی، نفر دوم تاریخ فوتبال ایران هست. بعدش علی کریمی با 127 بازی ملی و مهدی مهدوی که با 111 بازی ملی الان دوم و سوم هستن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. بخش دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از این لحظه شروع شده. در این قسمت میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه نماگر، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
با سلام دوباره. بحران یمن از روز پنجشنبه با آغاز حملات هوایی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی وارد مرحله تازه شد. بنابر گزارش‌ها در پی حملات هوایی روز پنجشنبه، صدای انفجارهای مهیب در نقاطی از صنعا پایتخت یمن و یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا شنیده شد. همچنین بنابر گزارش‌ها عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه این کشور را ترک کرده و به ریاض رفته است و قرار است روز شنبه در نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر شرکت کند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با وزیران خارجه شماری از کشورهای عربی از عملیات نظامی علیه شورشیان حوثی حمایت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفت ایران و گروه‌های تروریستی باید از یمن خارج شوند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران با محکوم کردن عملیات نظامی عربستان سعودی خواستار توقف فوری این عملیات شده است. در پی تحولات یمن بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و هر بشکه نفت خام برنت روز پنجشنبه با حدود 3 دلار افزایش به 59.44 دلار رسید. گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا پس از وقفه یک هفته‌ای روز پنجشنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد و پس از دیدارهایی در سطوح مختلف از جمله دیدار 3 ساعته وزیران خارجه ایران و آمریکا به پایان رسید. این مذاکرات روز جمعه ادامه خواهد یافت و به نوشته رویترز روز شنبه با حضور لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پی گرفته خواهد شد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فرانسوا اولاند، دیوید کامرون و ولادیمیر پوتین رهبران فرانسه، بریتانیا و روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای با آنها گفتگو کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت خبرهای منتشر شده در مورد علت سقوط هواپیمای جرمن وینگز او را نیز شوکه کرده و به گفته او فراتر از حد تصور است. مقام‌های فرانسه پیشتر گفته بودند که علت سقوط این هواپیما ظاهراً تصمیم کمک خلبان این پرواز برای نابود کردن هواپیما بوده است. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ در جنوب فرانسه سقوط کرد و تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 خبرنگار ایرانی کشته شدند و سرانجامی که به گفته یک ژنرال ارشد آمریکایی شبه نظامیان شیعی دیگر در عملیات بازپسگیری شهر تکریت حضور ندارند.
ممنونم. تا سنگ خبرها رو از همکارم حسن جعفری با همدیگه شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نماگر. برنامه نماگر رو همکارم آرش حسن نیا تهیه میکنه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشتم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نخستین نماگر سال 1394 خوش اومدید. نوروز و سال جدید بر شما مبارک. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه بشیم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت منتشر شده در سالنامه‌هایی که در ایام نوروز منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای سالنامه روزنامه شرق نوشته به فهرستی از اقدام‌های مثبت دولت 11 در فضای اقتصاد اشاره کرده و نوشته است که دولت 11 از زمان آغاز به کار تلاش کرده محیط اقتصاد کلان را با ثبات و فضای کسب و کار را بهتر کند و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب زده را در دستور کار قرار داده است. این استاد اقتصاد بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی را ناشی از امیدواری‌های ایجاد شده پس از مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و می‌نویسد فرض تیم اقتصادی دولت این است که با جابجایی مهره‌های اقتصادی در عرصه شطرنج اقتصاد ایران بهره‌وری ارتقا و فضای کسب و کار بهتر خواهد شد. اما آقای دینی ترکمانی بر این باور است که ریشه این دو مشکل در ظرفیت جذب ضعیف و تو در تویی نهادی است که غلبه بر آنها مستلزم اصلاحات نهادی است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت معادلات و حساب و کتاب‌های دولت را به هم زده است. او در نقد فضای اقتصادی ایران اختلاس و فساد مالی را وجه مشخصه ثابت اقتصاد سیاسی در ایران توصیف کرده و معتقد است انتشار اخباری درباره پرونده‌های فساد غیر مترقبه نخواهد بود. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای سارنامه روزنامه دنیای اقتصاد نوشته با بهره‌گیری از آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی معتقد است که شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند. او در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که تا چه اندازه سیاست‌های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به کمتر از 15% و رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 3% در سال 93 خورشیدی مؤثر بوده است. به نوشته آقای جبل عاملی، دولت 11 از همان ابتدای کار خود کنترل و کاهش نرخ تورم را به عنوان اولویت کاری خود برگزید و بر همین اساس تأکید کرده است که تداوم کاهش تورم میتواند یکی از شواهد کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. این کارشناس اقتصادی اولین گام ملموس دولت در فضای واقعی اقتصاد را ساختاربندی خروج غیر تورمی از رکود می‌داند که به باور پویا جبل عاملی نه تنها دیدی کلان به اقتصاد ایران داشت، بلکه وظیفه هر یک از بخش‌های دولت را در راستای هدف خروج از رکود تعیین کرد. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اما این طرح خیلی زود از کانون تمرکز دولت خارج شد که او علت ساده این کنار گذاشته شدن را افت بهای نفت می‌داند. این کارشناس اقتصادی در پایان بندی تحلیل خود ضمن پذیرش موفقیت‌هایی که در آمار اقتصادی مشهود است، اذعان می‌دارد که این موفقیت‌ها بیشتر نتیجه رویکرد دولت در کاهش تنش و افزایش ثبات در سطح کلان اقتصاد سیاسی رخ داده تا سیاست‌گذاری اقتصادی. به نوشته آقای جبل عاملی، ظرفیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به خصوص در سال آتی و توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای بسی بیش از این است.
گاه شمار وعده‌ها.
نخستین سخنرانی هر سال آیت الله خامنه ای که در شهر مشهد برگزار می شود برای صاحب نظران حوزه های مختلف از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و اجتماع پر از نشانه هایی است که به نوعی جهتگیری سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در سال پیش رو را تعیین می کند. اینکه چند درصد از خواست یا رویکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی سالانه در پایان هر سال محقق می شود بحث دیگری است. در این میان اما از همان سخنرانی نخست رهبر جمهوری اسلامی ایران در هر سال میتوان دریافت که بخش قابل توجهی از حاکمیت چه در سر دارند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه خود در مشهد در نخستین روز امسال بخش های عمده از این سخنرانی را به مقوله اقتصاد اختصاص داد، از جمله آن که او شکوفایی اقتصادی را اولویتی مهم در میان مسائل مردم ایران نامید.
یکی از نقدترین و بزرگترین چالش‌های کشور امروز مسئله اقتصاد ملی است. اقتصاد انتظار به حق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل قبول خارج بشود از مشکلات نجات پیدا کند. اینا انتظارات مردم ماست و این انتظارات به حق است.
آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود بر تولید ملی و حمایت از آن تاکید کرد.
به نظر بنده اون چیزی که امسال باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد، امسال و سالهای بعد از این، عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. تولید داخلی، همه تلاش باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود از سوی همه.
البته اون نگاه به بیرون از ایران برای بهبود اقتصاد داخلی و رونق را نگاهی نادرست نامید.
میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. اینم نگاه دومه. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بیفایده است.
به نظر می‌رسد که نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به درون‌زایی اقتصاد با آنچه دولت 11 دنبال می‌کند اختلافاتی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بر این باور است که اتفاقاً بهبود روابط دیپلماتیک ایران با جهان است که میتواند قفل بسته شده بر سرنوشت اقتصاد ایران را بگشاید.
به نظر میرسه که امسال مردم در انتظار یک رویداد مهم هستند. منتظرند در روابط اونها با دنیا چیز یا چیزایی تغییر بکنه و با این تغییر بار سنگینی از دوش اونها برداشته بشه. در تاریخ معاصر دنیا کمتر اتفاق افتاده که زندگی یک کشور تا این حد با روابط خارجیش گره خورده باشه. صحبت بر سر تحریم هاست که به مشکل بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و به شدت بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکنه. بعد از چند سال بسیار سخت این امید قوت گرفته که گشایشی در راه برای اینکه ایرانی ها بتونند فارغ از مشکلات خورد کننده تحریم با دنیا روابط عادی داشته باشند.
آیت الله علی خامنه ای توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تسهیل سرمایه گذاری و کسب و کار را از جمله راهکارهای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی توصیف کرد.
بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک رو و متوسط رو به تعطیلی کشوندند، نابود کردند با شیوه‌های خاص. یکی از کارهای اساسی تسهیل سرمایه‌گذاری است. یکی از کارهای اساسی کاهش واردات کالاهای مصرفی است. یکی از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. کارهای گوناگونی رو مسئولین دولتی میتوانند انجام بدن.
آنطور که محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های داخل ایران بر آن تاکید کرده، رونق بخشی به اقتصاد ایران مهمترین اولویت و برنامه دولت در سال پیش روست.
الان دیگه وقت این هست که ما مسئله رونق اقتصادی رو به طور جدی دنبال کنیم. باید گام‌هایی که برداشته شده تحکیم پیدا کنه. ما به مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان به طور متمرکز باید اهتمام بکنیم. لذا در واقع رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان اولویت یک باید باشه.
به باور فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تسهیل در فضای کسب و کار و رونق بخشی به اقتصاد ایران اگرچه به مذاکرات هسته‌ای گره در گره شده، اما این همه مسائل اقتصاد ایران نیست و باید با نظاره بر تحولات داخلی ایران سرنوشت آتی اقتصاد را رقم زد.
بهتره مثبت فکر کنیم و امیدوار باشیم که ایران از این مشکل هم بیرون خواهد آمد و بعد با انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز که بدون اونها چیز زیادی عوض نخواهد شد، فرصت پیدا خواهد کرد از برگ‌های برنده خودش استفاده بکنه که مهمترین اونها نیروی فکر و قدرت بازوی مردمان و به خصوص جوانهای ایرانی است. در کنار بنیانهای فرهنگی و هویتی استوار، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع عظیم، خلاصه همه امکاناتی که ایران در اختیار داره برای ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی.
سال 1394 امیدوارانه تر از سال 93 آغاز شده است. مذاکرات ادامه دارد و به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده و سوی اقتصاد ایران با رشد حدوداً 3% و تورمی 15% بر نقطه شروع کار خود در سال جدید ایستاده است. از این که تا پایان نخستین نمایر امسال من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.